سلام به حضرت دوستان، برادران و خواهران عزیز. دو جلسه ما تو حوزه کلام سیاسی بحث کردیم که ولایت پیامبر و معصوم اهل بیت سلام الله علیهم و به طور خاص در مورد امیرالمؤمنین که منشأ بزرگترین جناح بندی در درون مسلمین شد و منشأ مشروعیت همه ولایت ها در عصر پس از پیامبر، در عصر معصوم و عصر غیبت، در واقع با ولایت امیرالمؤمنین شروع میشه. بعضی اشکالات رو در باب انتخابی یا انتصابی بودن، تعریف مشروعیت، نقش رأی مردم، مسئله انتصاب و انتخاب، دخالت مفهوم عصمت، کجا عصمت دخالت داده میشد در مشروعیت، رفتار به ظاهر دوگانه یا حتی سگانه امیرالمؤمنین در باب مسئله ولایت و مشروعیت سیاسی که چرا ظاهرن تناقض در رفتار امیرالمؤمنین و در استنادشون به مشروعیتشونه، چرا یه جا مشروعیت حکومتشون رو به آراء مردم به بیعت و اینا نسبت میدن، بیعت انصار و مهاجرین یا حتی بیعت مردم، توده مردم، یه جا اصلا بدون هیچ اشاره به بیعت و اقبال مردم از مشروعیت خودشون و عدم مشروعیت دیگران بحث کردن. این همه رو اجمالا ما بحث کردیم. من با یک حساب سرانگشتی مجموع سوالاتی که مکتوب دوستان دادن دو شفاهی و اون چه که در سوالات کتبی که از قبل داده بودن، من بحثم راجع به اونا تنظیم کرده بودم، ما در این 5 جلسه چیزی حدود 95 سوال رو جواب دادیم. سوالاتی که مکتوب قبل از جلسه داده شده بود، یا در جلسه داده شد، یا شفاهی مطرح شد، یا سوالاتی که بحثی که من میکردم ناظره به پاسخ اون سوالاته. چیزی نزدیک 100 پرسش مهم رو و جاری و مطرح رو که در رسانه ها، تو سایت ها، نمیدونم ماهواره ها، این ورور مطرح میکنن، یا تو کتاب ها، تو دانشکده علوم سیاسی حقوق مطرح میکنن، مینویسن، نزدیک به 100 پرسش رو ما مجموعا بهش پرداختیم. در کلام سیاسی، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و مجموعا اندیشه سیاسی شیعه. دو جلسه به طور کامل، دو جلسه تقریبا 3 ساعته، 6 ساعت راجع به بعضی اشکالات در باب ولایت فقیه بحث شد که دیگه سعی میکنیم اونا رو مفروض بگیریم و تکرار نکنیم. اونجا 2-3 تا ادعا کردیم و بعد یکی یکی براش سند آوردیم از بین فقها شیعه. یک بخش مونده بود، گفتیم که یعنی آخرین بخش باقی مونده از سوالات مطرح شده است. یه سری سوال کتبی هم هست که دیگه بحث فقه سیاسی نیست، بحث‌های پراکنده این سوالایی که همون اول به من دادید. از جلسات قبلم 4 تا سوال مکتوب دیگه مونده. ما بخش دوم جلسه رو اختصاص میدیم باز به سوالات شما که دیگه بساط رو جمع کنیم، هم این سوالات مکتوبی که دادید، هم سوال شفاهی در رابطه با بحثی که داریم میکنیم. سعی میکنیم انشاءالله اگر بتونیم رعایت بکنیم وقت رو، مثلا اون نیم ساعت رو به آخر رو اختصاص بدیم به سوالات، حداقل نیم ساعت. و اما در این بخش باقی مونده که پرسش‌های قبلی تکمیل بشه، ما مونده بود به این سوال جواب بدیم. گفتیم به طور خاص اینکه کسانی با ادبیات و زبان فقهی یا غیر فقهی ادعا کردن که بین فقهای بزرگ شیعه کسانی مخالف اصل تشکیل حکومت در عصر غیبت بودند، به این معنا که تشکیل حکومتی با ولایت فقیه رو در عصر غیبت حرام می‌دانستند، عرض کردیم مطلقا هیچ یک از فقهای بزرگ به مطرح شیعه هرگز چنین چیزی نگفته. نام بردن از کسانی به طور خاص در دوره متأخر به مرحوم شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری نسبت دادن. ما عبارات شیخ انصاری رو آوردیم که ایشون به چه معنا داره، چی میگه دقیقاً. هرگز شیخ انصاری هیچ جا نگفته حکومت ولایت فقیه در عصر غیبت حرام است، اصلا همچی حرفی رو نزده. نام آخوند خراسانی رو بردن. ما از سیره عملی مرحوم آخوند موارد و متعددی براتون ذکر کردیم که اینها نه تنها ولایت فقیه هست، بلکه ولایت مطلقه فقیه هست با همه سعش. و اینکه مرحوم آخوند نه به حکم شرعی در ولایت افتاء یا ولایت قضاء و اونم در حد اکل میته و اضطرار، بلکه به معنای یک فقیه سیاسی تمام عیار درست مثل امام، حتی یک گاهی بدونی که حکومتی تشکیل نداده و مردم توده ها به خیابان ها نیامدند و اون بیعت عمومی استثنایی که با امام شده با دیگران نشده بود، تا اون موقع با آخوند خراسانی هم نشده بود، ولی در این حال در سیره عملی مرحوم آخوند دیدیم چی؟ ایشون درست با همون اندازه و شدت و حدتی که امام اعمال ولایت کرده، بلکه بیشتر اعمال ولایت سیاسی کرده و در سه قوه حکم داده، دخالت کرده در مسائل خصوصی مردم که چه لباسی بپوشید و نپوشید، حتی اونجا حکم کرده. و حالا عرض میکنم یکی از نسبتایی که به آخوند خراسانی دادن که بله ایشون گفته اصلا امام معصوم هم حق دخالت در مسائل شخصی نداره، به این معنا که مصالح امته، این حرف حرف دروغی است، به دلیلی که در عمل خود ایشون این ولایت برای خودش قائل بوده، چه برسه به امام معصوم. اما اینکه در مورد ولایت امام معصوم در حریم خصوصی مردم ایشون چی گفته، حالا اشاره خواهم کرد. بنابراین تای بحث ما مون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و میرزای نائینی. بحث مرحوم شیخ رو گفتم، مرحوم آخوند خراسانی رو عرض کردم، در سیره عملی ایشون خیلی واضح عمل کرده. اسم این سه بزرگوار رو میاریم برای که در این 50 سال اخیر، در این برای 30-40 سال بعد انقلاب تا الان، هرچه اینا گشتن بین فقها که یه عبارتی پیدا کنن دال بر مخالفت با ولایت فقیه، در سعی کردن در آثار این سه تا بزرگوار که از بزرگان شیعه هستن در دوره معاصر، در بین مباحث اینا یه چیزایی پراکنده پیدا کنن، به اونا استناد بکنن. لذا ما رو این سه تا بزرگوار متمرکز شدیم و امشب بخش آخر بحث رو عرض میکنم. قرار شد من، حالا سیره عملی آخوند رو گفتیم، بعضی از سخنان ایجابیش رو گفتیم، به اینم اشاره بکنیم که آقا پس اینایی که گفتن آخوند خراسانی مخالف ولایت فقیه در عصر غیبته، به کدوم حرف آخوند خراسانی به کجاها استناد کردن پس؟ و اگر این هست، این تناقض بین نظر و عمل مرحوم آخوند چی میشه؟ و همینطور میرزای نائینی. میرزای نائینی مانیفست فقهی مشروطه رو بعضی از ایشون نام میکنن که نوشته، و کسی که آمد به لحاظ فقه شیعه، از منظر فقه شیعه برای نخستین بار دموکراسی انتخاباتی و مشروطیت رو و رجوع به آرای عمومی و مشروط سازی سلطنت رو آمد به لحاظ فقهی تئوریزه کرد در فقه شیعه، چون تا اون موقع هم این مدارس مطرح نبود. شاید اولین فقیه شیعه ای که مفصل در این باب کتاب نوشته، البته اینم مشهور شده و الا اگر دوستان منابعی که من به شما معرفی کردم اگر رجوع کنید، از جمله کتاب رسائل مشروطیت، خواهید دید کسانی خیلی صریح‌تر هم حتی از مرحوم نائینی و اینا، و گاهی بعضی ها مفصل‌تر هم این بحثو کردن. یه نکته دیگه هم اشاره کردم که این تعارضی که بین نائینی و شیخ فضل الله نوری شمردن در مباحث سیاسی، اینم من توضیح دادم که چرا این تعارض صغروی بود نه کبروی، یعنی سر اصل مسئله اختلاف نداشتن، سر مصداق سیاسیش که الان در بیرون چه اتفاقی میفته اختلاف تشخیص سیاسی بود نه اختلاف فقهی. ولا به لحاظ مبنای فقهی میرزای نائینی تعابیری داره حتی از شیخ فضل الله نوری صریح‌تر در باب نه فقط ولایت فقیه بلکه ولایت مطلقه فقیه میرزای نائینی. بنابراین میرزای نائینی به درد روشنفکران سکولار و لیبرالای مذهبی و مخالفین ولایت فقیه نمیخوره حرفاش. من اینجا باز بعضی از دیدگاه مرحوم نائینی رو هم آوردم ذکر میکنم که مرحوم نائینی چی میگه در این باب. در این حال به دوستان من توجه دادم تو منابعی که معرفی کردم، حالا خواهش که او کتاب دیگرم که رساله‌ای هست به نام مشروطه شرعی و مشروعه شرطی، اونم از همین بچه های محسوس اگه تهیه کنین دوستان ببینن، او حتی ممکنه از اینم از جهاتی تو این موضوع مفید تر باشه. هر دوش هم این نظریه چیز مهم آثار جواب همین سوالات هست، اینا تو دهه 70 بحثا شد، همین کتابی که هست اینا تقریبا ترکیب 3-4 تا جلسه بود تو دهه 70 که اون موقعی بحثا خیلی داغ بود، حالا دیگه خیلی مطرح نیست ولی شما باید در جریانش باشید. یکی اونو ببینن دوستان، یکی رساله است به نام مشروطه شرعی و مشروعه شرطی، مقایسه دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی. اونجا به وضوح خواهید دید او عبارات همه چی شده، البته ساده سازی شده عبارات، ولی مضمون رو دوستان رجوع بکنن، خواهید دید که شیخ فضل الله نوری وقتی میگه با مجلس، با قانون گذاری، با مشروطه اینا مخالفه، دقیقاً با چی مخالفه، و میرزای نائینی که داره از اینا دفاع میکنه داره دقیقاً از چی دفاع میکنه. اون وقت خواهید دید اونی که شیخ فضل‌الله باش مخالفه به لحاظ تئوریک و فقهی، میرزا نائینی هم باش مخالفه، و اونی که میرزا نائینی قبول داره شیخ فضل‌الله هم قبول داره. و من اینا رو همون دهه 70 باز بعضی دوستان دانشجو خطوط و کلیش رو مثلا عرض میکردم، دوستان رفتن عبارات رو پیدا میکردم، برید ببینید چقدر واضحه. جلسه رو من صرف دو مطلب ایجابی میکنم، بعدم به سوالاتون جواب میدم. یک، رد کنیم اونایی رو که چند تا عبارت از آخوند خراسانی رو آوردن گفتن آقا ببین ایشون اینجا مخالفه، ببینه مثلا آخوند خراسانی این حرفو زده. همین عباراتی هم که گشتید تو کل آثارش پیدا کردید نظر شما رو تامین میکنه یا چیز دیگه داره میگه ایشون. و دو، میرزای نائینی که از ادله به مبانی ایشون اینجا چیزی نگفتم، و اینم یه نکاتی رو عرض میکنم. یکی از عباراتی که گشتن اینا در آثار مرحوم آخوند پیدا کردن که آقا ها ببینید ایشون مخالف ولایت فقیه، اینه. ایشون یه رساله مختصری داره در بین مباحث فقهیش و بعد اشاره میکنه به ولایت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم. اونجا یه تعبیری داره، یه جمله رو یه بار ایشون اینجا گفته تا کل این بحث و آثارش، و اونم در چه مقامی بوده و اینا براشون چه معنایی کردن ازش. عبارت ایشون اینه، میگه در ولایت امام علیه السلام در امور مهم کلی متعلق به سیاست که وظیفه رئیس هر جامعه است هیچ تردیدی نیست. این در باب ولایت معصوم داره بحث میکنه، میگه که روشنه. اما در امور جزئی متعلق به اشخاص مثل فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم اشکال است. به واسطه اونچه بر عدم نفوذ تصرف احدی در ملک دیگران جز با اذن مالک دلالت میکنه، و ادله عدم حلیت تصرف در مال مردم بدون رضایت مالک، و وضوح اینکه پیامبر در سیره خود با اموال مردم معامله سایر مردم را میکردند. روشنه که معنی منظور ایشون چیه. خب اولا این به ولایت فقیه چه ارتباطی داره؟ این بر این داره تازه دایره ولایت پیامبر و امام معصوم رو داره محدود میکنه. اینجا بنابراین اصلا این بحث مستقیما هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره. اگر فرزن کسی ادعا کرده که آخوند خراسانی معتقده، حالا یا آخوند خراسانی یا هر کسی ادعا کنه و اثبات کنه که حتی پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت و امام زمان هم که بیان اینا حق دخالت در مسائل خصوصی مردم را ندارند، فرض کنیم به همین معنی که شما میگید، این چه رفتی داره به ولایت فقیه؟ خب معلوم وقتی امام زمان نداره ولایت فقیه هم نداره، ولی فقیه هم نخواهد داشت، روشنه. اما اصلا این تعبیر مرحوم آخوند معناش چیه؟ ببینید دخالت در امور شخصی و حریم خصوصی مردم دو سنخه. ای از ضروریات اسلام و دین، نه فقط تشیع، و ضروریات عقله که تصرف دو گونه است. اگر تصرف نفسانی است، یعنی مثلا پیامبر نشستن اینجا همینطور یک کسی میاد تو میگن که شما زنت طلاق مطلقه، زنت برات حرامه، بعد جوش میکنه با اون طرف میگه از تو هم خوشم نمیاد، اموالت مال خودت نباشه، مال فلانی باشه، این که معلومه که این که با عدالت و با عقل و با شریعت و با همه چیز مخالفه. اگر پیامبر و امام علیه السلام در مسائل شخصی مردم مثل ارث، مثل مالکیت، مثل ازدواج دخالت همینطوری من اندی به این معنا که هیچ ضوابط و مصلحت الهی شرعی اجتماعی تربیتی هیچی نیست، حکم الله هیچی نیست، همینجوری خب که معلومه حرامه، روشنه. اما اگر تصرف در جهت مصالح امت است، تصرف در جهت عدالت، تربیت، شریعت، خب این که مرحوم آخوند نمیتونه مخالفت کنه با این و نکرده، به دلیل اینکه ما روایات زیادی داریم مسلم بین فریقین که پیامبر کار کردن. مثلا قضیه سمارت ابن جندب، اون درختی که طرف یک کسی باقی داره خریده، این درختی مال اوست، این همینطور بدون اجازه از وقت بی وقت همینطور میامد سرش منداخت پایین، میامد تو خونه مردم، بعدم میگفت درختم اینجاست. خب اینجا مالکیت دیگه چیه پس؟ بعد این میاد پیش پیامبر میگه آقا ایشون چجوری میشه، من این باغ مال منه ولی درخت مال ایشونه، هر وقت دلش میخواد چرش کلش میذاره پایین میاد تو خونه ما، میخواد درختش ببینه مالکیت. خب پیامبر اینجا میگن که هرگز نگفتن. خب این دیگه مسئله امور شخصیه است، بحث مالکیت ثمره برای درخت است و این شجره و فلان امور شخصی است، من نمیتونم دخالت کنم، من فقط در امور کلی دخالت میکنم. همچی حرفی زده پیامبر؟ پیامبر فرمودند به سماره بیا اینجا، گفتن آقا جون یه نظمی بده که چجوری کی بری تو خونه به درخت سر بزنی، هم تو سلطنت انداز پایین هر وقت برو بیا، بالاخره مزاحم خانواده اینا میشی، اینا یه حقوقی دارن، تو هم یه حقی داری. البته میگه نه من اینجوری و فلان. بعد پیامبر میگن خب درخت تو میخریم ازت، درخت تو بخر بفروش، هر رقمی که میگی بگو حتی بیشتر بفروش. میگه نمیفروشن. پیامبر میگن این رو ازت میخرم، یک درخت در بهشت بهت بدیم، یعنی به خاطر پاداش معنوی به خاطر خدا ازش بگذر. میگه نه آقا من از این چیزا نمیخرم، حق شخصی منه. پیامبر چی گفتن؟ رو کردن به اون صاحب خونه، گفتن برو درختشه بکن بنداز تو کوچه بگو بفرمایم درختت. خب این امور شخصی هست یا نیست؟ بله، ولی اینجا یک مصلحت عمومی، حق عمومی. بنابراین امام، پیامبر و امام در حقوق شخصی مردم دخالت نمی کنن؟ معلومه که نمی کنن. در امور عمومی هم دخالت نمی کنن اینجوری. اما وقتی که بحث عدالت، شریعت، تربیت، اولویت هاست، تزاحم حقوق، مصالح امت، ایناست که دیگه اینا وظیفه حکومته. بعدم شما حکومت های غیر دینی این اختیار براشون قائلید، چطور برای حکومت دینی که میرسی مشکل پیدا میکنی؟ الان در حکومت های لائیک عرفی دنیا میخواد پل بزنن، خونه مزاحم خرابش میکنن دیگه، فوقش یه پولی بهش میدن. این که مخصوص فقه ما نیست که. اون ولایت مطلقه اهم و مهم، تزاحم مساله، اولویت، دخالت در امور شخصی، اینا همینجاست، همین مطلب. خب اینجور بله، مثل همین قضیه اصلا ولایت مطلقه هم که امام مطرح کرد سر همین مسئله بود. دوستان شما اون موقع نبودید رجوع کنید ببینید. بحث این بود که آقا کارگر و کارفرما دو نفر ترازی میکنن، یه قرارداد میبندن، ها یک میگه آقا اینقدر حقوقت میدم، این کاراتم به من مربوط نیست، هر وقت گفتم باید بره، یا اون میگه اینجوری. خب طبق حکم اولی ترازیه دیگه، رضایت طرفین، یه معامله است، اجیر و مستاجر. اما یه وقت میگن که آقا تو شرایط فعلی در این جامعه اگر بخوای اجری بکنی باعث آثاری میشه، یه خانواده های متلاشی میشن، نمیتونن نیازهای اولشون رو تأمین بکنن، سیستم بهداشت نمیدونم چی فلان اینا تغییراتی کرده. حکومت به عنوان شخص سالس، شخص حقوقی که مصالح در نظر داره میاد دخالت میکنه، چیکار میکنه؟ این قرارداد ظاهرا خصوصی رو که تا اینجا فقط خصوصی بود، ولی از این به بعد میگه یک جنبه عمومی هم پیدا کرد. درسته شما دو تا با هم یک قرار مداری گذاشتید، اما منم به عنوان حاکمیت به مصالح جامعه، وضعیت طبقاتی اینا یه اصولی هم ما داریم. این دو تا رو شما خودتون بر هم تحمیل کردید، خیلی خوب، منم نگاه میکنم به عنوان سخنگوی ملت و حافظ مصالح حکومت و اجتماع، منم یک بر این قرارداد چیزهایی میافزایم یا کم میکنم، یه چیزایی رو بر هر دوتون تحمیل میکنم. این هست، این حق، این ولایت مطلقه هم که امام میگه اینه دیگه. نه اینکه دل بخواهی ولی فقیه به هر تو هر قراردادی هر جور دلش میخواد دخالت کنه. پس اولا که امر شخصی و جزئی با امر عمومی روشنه که حریم خصوصی یا عمومی یا هر جور تعریف میکنین تفاوتش چیه. دخالت در او چه برای معصوم، چه برای ولی فقیه، چه برای اصلا حکومت‌های غیر دینی. دخالت در این حوزه اگر با رعایت مصالح جامعه است، این اصلا به مفهوم اختیارات دولت، اختیارات دولت مدرن هم همینطور تعریف شده در غرب. اگر دخالت شخصی و هرج و مرجی و استبدادی است، معلومه برای پیامبر هم جایز نیست. ولی این تازه این حرفتون ثابت هم میشد که نمیشه، این ربطی به ولایت فقیه نداره. شما دارید اختیارات خود پیغمبر و امام معصوم رو میخوای محدود کنی با استناد به این جمله مرحوم آخوند خراسانی که ایشون نمیتونه به این معنا او کارو بگه، به دلیلی که خلاف این رو خود آخوند در بحثاش، مرحوم آخوند داره. اصلا مرحوم آخوند به یک معنا قهرمان بحث، طرح بحث تزاحم است در اصول فقه. میدونین کفایه، کفایت الاصول دیگه بالاترین کتاب سطح اصول فقه که در حوزه میخونن، خیلی هم موجز و دقیق. یعنی تو هر گاهی بعضی وقتا تو درس تدریس کفایه مثلا برای تدریس یک سطر میبینی یک جلسه کامل فقط برای بحث و تفهیم یک سطر، دو سطر از کفایه میگذره. بعضی درساش، بعضی بحثا اینجوریه. اون زمانی که هزار سال پیش ما میخوندیم تو حوزه گاهی اینجوری بود که مثلا سه سطر رو، دو سطر رو میبینی دو روز طول کشید بحثش. تازه اینا اصل متن بود، خارج اصول که خارج کفایه معمولا الان میگن، راجع به همون میبینی گاهی دو هفته بحث میشه. خب ایشون قهرمان از جمله بحث تزاحم بین مصالح رو در کفایه که ایشون مطرح میکنه واقعا فوق العاده دقیقه. باید گفت مرحوم آخوند بین متأخرین قهرمان طرح این بحثه، خیلی دقیق. اصلا این بحث ای دخالت ها همونه، مصداق همون تزاهمه، نه چیز دیگری. اگه چیز دیگری باشه که معلومه خلاف شره. این یک تعبیر از ایشون که برشتن به حساب گفتن آقا ببینین ایشون همچی حرفی رو زده، که اصلا خودشون هم میگن، میگن ایشون یک حرفی زده که نه قبل از ایشون هیچ فقیه شیعه گفته و نه بعد از ایشون هیچ فقیه. بابا جون خود ایشون هم اونو نگفته، اونی که تو میگی خود آخوند خراسانی هم نگفته، هیچ فقیه شیعه نمیتونه همچی حرفی رو بزنه. این تقطیع و برش جمله و استنتاج. ضمن اینکه اگرم فرض بکنی ثابت میکردید که آخوند خراسانی اینو گفته، مستقیم ربطی به ولایت فقیه نداشت، بحث ولایت معصوم بود. و ثانیاً اینکه اشتباهه، فرضاً اصلا گفته باشه اشتباه گفته، که نه من عرض کردم این عبارت معنیش نیست، مگر عبارت دیگری که اونا همینا نقد کردن. این برابر آخوند هر نوع تصرف غیر متعارف را در جان و مال و ناموس مردم ممنوع میدونه. بله درسته، تصرف نامتعارف نامشروع معلومه که ممنوعه، برای پیامبرم ممنوعه. پیامبر از طرف خودش اگه کوچکترین اقدام میکرد ولایت الهی نداشت که. اینا خواستن بگن اینجا که آقا خود پیغمبر و امام هم ولایت مطلقه ندارن، چه برسه به فقیه. حالا اینجا در باب معنی مطلقه، اگر کسی مفهوم باب تزاهم رو در اصول فقه خوب فهمید، ولایت فقیه ولایت مطلقه رو میفهمه، چون ولایت مطلقه مبناش بحث تزاهمه. تزاهم یعنی چی؟ یعنی دو تا حکم الهی که هر دو لازمه یا هر دو حرامه، هر دو رو باید ترک کنی یا هر دو رو باید انجام بدی، ولی همزمان نمیتونی، مجبوری ببینی کدام مهمتر است و مصالح بیشتری از مردم رو تأمین میکنه، او رو انجام بده. این میشه تزاهم. خب ولایت مطلقه همینه. ولایت مطلقه یعنی اگه یه واجب الف واجب ب هر دو همزمان با هم نمیتونی انجام بدی، هر دو واجبه، هر دو قانونه، هر دو مصلحت اسلامی است، ولی ببین کدوم مهمتر است با ملاک عقل و شرع، کدوم به حال ملت لازمتره و به حال اسلام و مسلمین ضرورتش بیشتره. او اهم رو میچسبی، این مهمه رو ولایت داری که موقتا اجرایش رو تعطیل کنی، تأخیر بندازی، نه اینکه نسخ کنی. این همینه ولایت مطلقه، چیز مهمه نفهمیدنی نیست. و در عرض او دفعه هم عرض کردم در تمام حکومت‌های دنیا ولایت مطلقه هست، در همه حکومت‌های دنیا اختیارات نانوشته است. حتی مثال آوردم، در گفتم در فصل نمیدونم 12 13 کتاب رساله در باب حکومت جان لاک که مانیفست جامعه مدنی و لیبرال سرمایه‌داری، صریحا به همین قانون نانوشته و مصالح نانوشته ای که اختیار شرعی حاکمیت مشروع دموکراتیکه ولی ظاهرا خلاف قانونه، میگه اصلا این باید باشه، اگه نه حکومت نمیشه کرد. و لذا مطلقه قبل از اینکه قید شرعی باشد قید عقلی و عقلایی است و اصلا امکان نداره که رعایت نشه. این یک عبارت از آخونده که بهش استناد کردن. یک عبارت دیگه هم اینه که میگن ایشون گفته که اون چه از اختیارات امام علیه السلام نیست از اختیارات فقیه در عصر غیبت هم نیست، اما ثبوت اختیارات امام برای فقیه محل اشکال و بحث است. پس باید در دو امر بحث کرد، اولا اختیارات امام، امام معصوم، ثانیا نقض و ابرام و بررسی ادله اثبات اختیارات امام برای فقیه. خب این که روشنه، اصلا کل کسایی که بحث ولایت فقیه میکنن همین پیشفرضشون همینه. معلومه که اگر شما اختیاری رو برای امام معصوم نتونستی اثبات کنی، برای فقیه هم حتما نمیتونی اثبات کنی، چون اصلا فقیه از باب نیابت داره فقط ولایت اعمال ولایت میکنه. این که روشنه، این چه ربطی داره به اینکه ایشون انکار کرده این مسئله رو؟ این که در دو مقام هم باید بحث کنی اختیارات امام معصوم چیه و بعد ببینی آیا اختیارات فقیه داره یا نه، این هم حرف درستیه، این هم هیچ چیز اثبات از این حرف نمیکنه. بعد یه جا میگن که ایشون برخلاف رأی نراقی و مرحوم صاحب جواهر و دیگران و دیگران و کی گفتن که در عصر غیبت چه ساختار سیاسی باید حاکم باشد، در اوج مبارزات مشروط خواهی مرحوم آخوند گفته فلان. حالا من دیگه اسم نویسنده رو که لازم نیست بهتون بگم، نمیخوام راجع بحث شخصی بشه، دارم استدلالشون رو عرض میکنم. یک نقل قول مفصلی از مرحوم آخوند میاره و بعد حالا عبارت من که از تعجب میکنم، این عباراتایی که به ضررشونه میارن تعریف میکنن، استنباط معکوس ازش میکنم، اینا ما نفهمیدیم چیه حکمتش. ایشون در یک بحثی در یک نامه‌ای مرحوم آخوند نوشته که سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه به شرع اقرب از استبداد است. یعنی استبداد شاه قاجار رو بذار تو یک کاسه، مشروطه رو بذار تو یک کاسه، مشروطه از استبداد به اسلام و به مشروعیت شرعی نزدیکتر است. خب بله معلومه، اگر مشروطه در چار با ضوابطی که آخوند خراسانی گفته که در چارچوب شریعت باشد، که حالا عبارتشو میگم و زیاد او دفعه هم گفتم خیلیش، معلومه که اگر هم دائر بینی باشه که یک حکومت دموکراتیک شورایی در چارچوب شریعت در عصر غیبت که امام معصوم نیست، این اولاست یا استبداد یک شاه فاسد که هر کار دلش میخواد بکنه؟ معلومه، روشنه. اگه همینی که میگیم باشه رو کاغذ، همین که رو کاغذ میگی در واقع هم باشه، روشنه. این هم یکی از مصادیق همون باب تزاهمه. همه فقها طرفدار ولایت فقیه هم همین رو گفتن که آقا اگر دستت از معصوم کوتاست، ولایت قضا و افتاء که مخصوص فقیه، اینه که کسی مخالفش نیست. و گفتم اینا دایرش وسیعه، یعنی تقریبا یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه، یعنی دو سوم حکومت. قوه مجریه که امور حسبیه باشد، اینجا این بحث شده که آیا اگر فقیه عادل است حق اوست بعد دیگران؟ کسانی که به اصطلاح میگن اینا مخالف ولایت فقیه هن، اینا اینو گفتن حد اکثر که آقا در امور حسبیه و اجرایی در عصر غیبت فقیه این حق منحصره در فقیه نیست. اینو گفتن، نگفتن که اعمال ولایت فقیه حرام است. دقت میکنید چی شد؟ هیچ کدوم نگفتن حرام است. گفتن این که بگید آقا اگه فقیه هست غیر فقیه هم هست، فقیه فقط حق فقیه نه دیگران، اینو دلیل شرعی ما براش روایتی که سری تصریح کرده باشه برای باب نداریم. ولی کی گفته حرام است دیگه؟ مخالفترین مخالفین ولایت فقیه اینو بیشتر از این دیگه چیزی نگفتن. هیچ نگفتن اعمال ولایت او جائز نیست. گفتن در این شق سالس، در این شرایط اینجوری نیست که فقط اون نه دیگران، دیگران میتونن مباشرتا گوش میکنین متصدی اجرا بشن، اما اونا هم باید چی باشه؟ در چارچوب شرع باشه. و اگر ولایت افتاء رو برای فقیه پذیرفتی، یعنی اون کسانی که قدرت اجرایی رو در دست میگیرن به نام امور حسبیه که شامل وزارت خانه های امروز میشه مثلا، اینا باید زیر نظر در دایره افتاء فقیه عمل کنن. خب ما گفتیم ولایت فقیه هم همینه. مگه الان که امام به عنوان ولی فقیه بنیانگذار ولایت فقیه مطرح شده، مگه امام مباشرتا در امور اجرایی و امور حسبیه میامد وسط دخالت میکرد؟ اصلا شرعا حق نداره، تخصصی نداره. او در واقع یک نوع ولایت افتاء نظارت، متأ نظارت تشریفاتی نه، نظارت معنی تماشاچی نه، نظارت مؤثر و استصوابی که اگه یه جایی دید خلاف شرعه نهیب بزنه و به ایست، همون کاری که آخوند خراسانی زمان مشروطه خودش میکرد. بعد این عبارت، این کجاش مثلا نفی ولایت فقیه؟ من نمیدونم اینا گشتن از بینی بحث آخوند رو پیدا کردن. میگه بدیهی است که مرحوم آخوند میگه بدیهی است عقول عدیده جهات خفیه که انه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک میکند. معلومه که اگر شورایی باشه، جمع باشن، بهتر از اینکه یک نفر، یک سلطان مثلا سر کار باشه، مشورت بهتره. بعد میگه ما هم بر مرحوم آخوند میگه ببینید از وقتی که دارالشورا آمده، مجلس شورا تشکیل شده زیر نظر فقها هم باید باشه، میزان فساد و سوء استفاده و فلان و اینا الان بیشتر شده یا زمان استبداد شاه؟ خب معلومه الان کمتر شده مثلا، حالا تو همون فاصله. البته دیگه بقیه عبارت همش همین توضیح دادن، این عبارتی که آوردن که من بخوام همش رو بخونم فرصت ما تمام میشه، فقط اون تیکه‌ای که دیگه خیلی بهش چسبیدن اینه: عجبا چگونه مسلمانان خاصه علمای ایران، چون اونجا بخشی از علمای ایران شروع کردن، اول مشروطه خواه بودن، بعد می‌دیدن سوء استفاده و فساد و نفوذ و این کارا داره به نام مشروطه‌ای که خود علما را انداختن داره میفته دست جریانای مشروطه خواه انگلیسی و لایکا و بابی و بهایی و فلان از حرفا، و ورق داره برمیگرده، اونا دارن سوار موج میشن، شروع کردن به مخالفت. و خود شیخ فضل الله که میگه، خود شیخ فضل الله میگه اصلا من علماء نجف رو با مشروطه آشنا کردم، من بهشون گفتم مشروطه اینه آقا، حمایت کنید، به اعتماد من آقایون اومدن نجف، اومدن تو صحنه. ولی حالا که میگم در صحنه واقع داره یه اتفاق دیگری میفته، حالا حرف ما رو بعضی گوش نمی کنن. شاید این تعریض آخوند به شیخ باشه که عجبا چگونه مسلمانان خاصه علما ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش کردند. چیه ضروری مذهب امامیه؟ که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کار قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دست شخص معصوم و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد، مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام. میگه ها ببینید آخون گفته که حکومت مشروع حکومتیه که انبیا و اولیاء است که مأمور از طرف خدا باشند، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، وقتی که ما او سلطنت شرعی که مد نظر نداریم، اینم روشنه. یعنی مگر کسی که طرفدار ولایت فقیهه داره میگه حکومت ذاتن مشروع بدون معصوم مگه ما داریم؟ ما الان این حکومت رو مشروع ذاتی نمیدونیم. این حکومت مشروع بالعرض نه ذاتی. لذا اگر جمهوری اسلامی و فقی ولی فقی و کل حوزه‌های علمیه برخلاف خواست پیامبر و امیرالمؤمنین و امام زمان، یعنی یک چیزی خلاف شرعی خلاف عدالت اقدام بکنن، کل فقها رو هم نامشروعه، چون اینا مشروعیت ذاتی ندارن که. مشروعیت اینا عرضی است، بالعرض است. مشروعیت ذاتی مال معصومه، این روشنه. بنابراین در این عبارت منظور مرحوم آخوند خراسانی این است که جز حکومت معصوم مشروعیت ذاتی ندارد. این که همین حرف امام و همه است. اصلا چرا میگن نیابت عامه؟ نیابت عامه یعنی مشروعیت غیر ذاتی، درسته؟ منتها اینجا مرحوم آخوند گفته آقا حالا که امام معصوم نیست در عصر غیبت، الان امر دائره بین دو تا حکومت که هر دو نامشروع هست. یکی حکومت شاه قاجار استبداد، یکی حکومت که بالا سرش معصوم نیست و شورایی و این کارها، دموکراسی و انتخابات از این حرفاست. حالا اینجا ما بین این دوتا باید انتخاب بکنیم، نه بین حکومت اسلامی معصومه. همون بحث صفر و انتخاب بین صفر و صد نیست، ایشون داره همین در واقع میگه. اینم اتفاقا از مبانی ولایت فقیه. انتخاب صفر و صد نیست که شما بگی یا شاه یا امام زمان. امام زمان نیست، غایبن. شاه هم نباید حکومت کند. بین شاه و امام زمان، بین صدام و امام زمان، بین اوباما و بوش با امام زمان خیلی راهه. نباید بگی یا بوش بر جهان مسلط باشد یا امام زمان. چون امام زمان نیست پس بوش باشد، ما این وسط وظیفه نداریم. نخیر آقا، اتفاقا این حرف آخوند بسیار حرف معقولیست و کاملا درسته. هیچ منافاتی هم با ولایت فقیه نداره، چون مشروعیت ذاتی نداره ولایت فقیه، که مشروعیت بالعرض داره. اینجا میگه عادله نظیر مشروطه که مباشر عامه عقلا و متدینین باشد، یه نوع حکومت. ظالمه و جابر مثل آن که یک حاکم مطلق العنان خودسر باشه، مثل شاه قاجار که نه شعور داره نه دین داره نه عقل داره و مشغول فسق و فجور خودش هم هست و 400 تا زن داره یارو و حرمسرا داره 400 تا زن. این میخواد حکومت کنه برای ما. تو به زنات نمیتونی برسی، همون 400 تا چجوری میخوای حکومت کنی برای مردم؟ امر دائره. آخوند خراسانی میگه امر دائره بین حکومت یک همچین مردکی یا اینکه نه ملت بیان نماینده هاشون بیان و نظارت بکنن در چارچوب شرع، ولایت افتاء و قضا. یعنی هر جا قانون و افتاء طبق شرع، یعنی زیر نظر فقها، کل دادگاه ها و قضاوت قوه قضایی هم حق فقط فقها، امور اجرایی و حسبیه مثل نظم و نمیدونم امنیت و برق و بهداشت و فلان، اینا کی گفته دست فقیه باشه؟ به این معنی که آخوند میگه امام هم نگفته دست فقیه باشه. عرض کردیم، چند بار هی عرض میکنم چون این قضیه خیلی مغالطه شده درش. اینم یک مسئله. و بعد این عبارت آخوند رو گوش کنید تا روشن بشه که ایشون داره حرف ما رو میزنه نه حرف اینا رو. میگه که به صریح حکم عقل و فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره. هر دوش غیر مشروعه. آخوند میگه هم مشروطه، مشروطیت مشروع نیست چون معصوم، حکومت معصوم نیست، هم استبداد شاه نامشروعه. منتها دوتایشون نامشروعن، منتها یکیشون به عدالت نزدیکتره، یکیشون به ظلم نزدیکتره. عقل و شرع میگن در انتخاب بین دو حکومت نامشروع، اونی که عادله مقدمه بر اونی که ظالمه. این استدلال آخوند خراسانی. این همون چی شد؟ همون باب تزاهمه دیگه. ما اینجا گیر کردیم بین این دوتا، این نزدیکتره و مجبوریم به این تن بدیم. و بعد ایشون میگه به تجربه و قورسی های شافی هم مبرهن شده که فسادی که در زمان با این زمان میشه با زمان استبداد شاه چیتره. بعد میگه معیار آخوند اینه، ببینید میگه دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است. تموم شد. این جمله معنیش نفی و لطفقی نیست، این جمله معنیش اینه که وقتی که امکان تشکیل حکومت معصوم نیست، در اصل که معصوم نیست، حکومت عادلانی که در چارچوب شرع حکومت کنند با مشارکت مردم و اهل مشورت، این به عدالت و شریعت نزدیکتر است تا حکومت مستبد دیکتاتوری که نه عقل میفهمه نه شرع میفهمه. آیا شما از این حرف آخوند اینو میفهمید که تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت حرام است؟ بله، هر کی همچه استنباطی میکنه بفرماد. اصلا معنی عبارت این نیست و روشنه که ایشون داره چی میگه. این یک عبارت ایشون. بعد میگه که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاء مسلمین و سقاط مؤمنین مفوض است. این هم حرف درستیه. در عصر غیبت امور عرفی و عقلی، امور عرفی یعنی چی؟ یعنی مهندسی، پزشکی، بهداشت، مدیریت، فلان، اینها به عقلاء مسلمین و سقاط مؤمنین مفوض است. این مسئول خاصی نداره، تمام امت هر کس تخصصی داره، عقل داره، در چارچوب دین عمل میکنه، وظیفه شرعی داره داری با. و مصداق آن همان دارالشورای کبراست که به ظلم طغات و عصات جبرن منفصل شد. متأ امروز اگر بخوایم عقلاء مؤمنین رو دخیل کنیم در امور اجرایی حکومتی، بهترین مصداقش که هیچ مانع شرعی نداره بلکه کمک میکنه، مصداق یک حکم الهی است که شورا باشه، امرهم شورا بینهم، همین مجلس پارلمانه، چه اشکال داره؟ ما با همین مصداق میایم اصل اسلامی شورا و مشارکت مؤمنین عقلاء رو در اداره جامعه دخالت میدیم. و لذا میگه امروز بر همه مسلمین واجب عینی است که دارالشورا رو تأسیس و حفظ بکنند و تکاهل و تمرد به منزله فرار از جهاد و از کبائر است. اگر بگذارید مجلس شورا تشکیل نشه یا رهاش کنید که از بین بره، این جزء گناهان کبیر است. خب حالا شیخ فضل‌الله مگر مخالف این تعابیره؟ من اونجا عرض کردم با اون جزء رجوع کنید، ببینید ایشون هم همینا رو میگه. اختلاف در اینه که در تهران در اون لحظه چی داره میگذره، کیا دارن میرن تو مجلس، چیا دارن میگن تو مجلس، اینه بحث. از این جمله موضوعات عرفی و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلاء مسلمین مفوض است، این دیگه شاه بیت شاه جمله ایه که اینا گشتن تو صحبت های آخوند خراسانی مثلا پیدا کردن که آقا ایشون مخالف ولایت فقیه. عرض کردیم اصلا این معنی مخالفت با تحریم حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست. یه تعبیر دیگه از ایشون باز آوردن، اینه، این در کتاب اسناد روحانیت و مجلس آمده، مال انتشارات کتابخانه مجلس، جلد یک، صفحه 13 تا 16، که آقای حائری این رو برشته به اصطلاح چاپ کرد که تو کتابخانه مجلس بود. اون عبارت اینه: قوانین راجع به مواد قضایی و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک، همه آنچه صدور حکم در آنها در شرع انور حکمی در مورد صادر شده و از برای هیئت دولت، جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ما کان مداخله و تصرفی نیست. یعنی چی؟ یعنی تقریبا تمام قدرت قانونگذاری و قضایی به طور مطلق در اختیار فقهاست. که باز اینه، من گفتم معنیش چیه. میگه تمام قوانینی که به قضاوت دادگاه ها مربوطه، قصاص و حدود اصلا کار حکومتیه، قصاص، حدود و همه آنچه که شرع انور در اون مورد حکم داده. خب حالا شرع انور در مورد اقتصاد حکم نداده؟ بله؟ در باب روابط بین الملل شرع انور حکم نداره؟ در باب مناسبات سیاسی حکم نداره؟ در باب مناسبات اجتماعی، خانواده، فلان، نه حکم نداره؟ خب اینا همه همون مسائل حکومتیه دیگه. مسائل حکومتی چیه پس؟ ایشون میگه که کائنن ما کان، هرچه اون باشه، مجتهدین عدول نافذ الحکومه، یعنی باید حکم اون مجتهدین باید نافذ باشد. این نفاذ حکم یعنی همون اعمال ولایت. دستور العمل حکام شرع انور از وظایف مجلس و محترم ملی خارج. میگه مجلس حق دخالت در اونجا که مربوط به شریعت نداره، اونجا باید تابع فقها باید باشه کامل. بله ببینید، الان هم همینطور، الان در مجلس دو جور قوانین داره تصفیه میشه. یه سری قانون لایحه‌ای مثل که میگن آقا در بازرگانی فلان با فلان دولت فلان مقدار چی بشه، این باید قوان اینجوری مثلا سخت بشه فلان جا بشه، اینا دیگه مباحث عقلاییه. همین که میگن عدول مؤمنین کافیست، یعنی عادل باشد، متخصص باشد، جز عقلا و جز عدول باشد، خائن نباشه، ملنگ هم نباشه که با قانون گذاری مملکت به هم بریزه، عاقل عادل، همین کافیست. اما باید در ذیل شریعت و در زیر نظر مجتهد نافذ الحکم باشه. این آیا غیر از حرفیه که امام زده؟ وظیفه مجلس فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجرا و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکم است. فقط تو مصادیق میتونی بحث بکنی، نه در جهتگیری های کلی و قانون. خب شیخ فضل الله نوری که یه جا میگه قانون گذاری مختص به شارع مقدس است و مجلس و پارلمان حق قانون گذاری ندارد، خب اونم منظورش همینه. و الا مخالف با برنامه، ببین این کارهایی که مجلس میکنه در واقع اکثرش قانون گذاری نیست، اسمش قانون، اینا برنامه ریزیه. او هم همینو میگه، میگه حق قانون گذاری مقنن فقط خداست، شارع است. خب آخوند هم همینو داره میگه. اختلاف لفظی اگر حد اکثر باشه که همون هم درست نیست. به نظر ما این برخوردهای گزینشی واقعا ناجوان مردانه است گاهی با فقها و اینا، که چیزی که میخوای از دهن یه فقیه بکشی بیرون به زور. دو تا عبارت دیگه از آخوند بگم. میگه که یک نامه ایشون در جواب نامه مرحوم اسد عبدالله بهبهانی داره که اونجا میگه چرا من در امور سیاسی دخالت میکنم، که من میخوام بگم همین این چرا، همین پاسخ این چرا همون ولایت در امور سیاسی است. آخوند به بهبهانی میگه چرا من دخالت میکنم، میگه که اگر احتیاج به زحمت خلاصه این جانب نبود که من دخالت نمیکردم، ولی وقتی میبینم که مشکلات حل نمیشود لدل اقتضاء و ضروره، اون چه تکلیف شرعی است دیگر مسامحه بردار نیست. خب من اینو مقایسه میکنم با عبارت امام. امام یادتونه بهش گفتن که آقا، اصلا امام توی یکی از صحبتاش احمد همیه برات گفت، گفت ما داشتیم کار آخوندیمونو میکردیم، این جمله امامه، گفت ما داشتیم کار آخوندیمونو میکردیم، درس و بحث و کار ما در درجه اول کار علمی و اینها بود، و دیدیم اصلا حکم الله رو زیر پا میگذارن، عدالت نیست، شریعت نیست، مملکت وطن فروشی، خیانت استقلال امت، عزت امت، اینا حکم الله هست یا نیست. دیدم که کاش که احتیاج به زحمت این جانب نبود، ولی وقتی میبینم هست، تکلیف شرعی به من میام. این یک، قبل از انقلاب. بعد انقلاب که پیروز شد، امام که از پاریس آمد کجا رفت؟ مستقیم رفت قم. تهران فقط موند که رفت زیارت شهدا، بهشت زهرا، بعدم رفت قم. دقیقاً همین کارو خواست بکنه. گفت آقا من آخوندم، میرم قم، ما کارهای آخوندیمون رو میکنیم، هیچ روحانی هم رئیس جمهور نشه. اصلا امام با همین ایده اومد دیگه. حتی آقای بهشتی میخواست نامزد ریاست جمهوری بشه، خب امام نگذاشت. گفت آقا این امور اجرایی و حسبیه و قوه مجریه و مباشرت مستقیم با امور مردم رو آخوند نباشه بهتر. چون این همونه، این حرف امام همین حرف آخونده و همه فقها هست. این که میگه در امور حسبیه ولایت افتاء و قضا، بله، اما در ولایت حسبه به معنای دخالت در امور اجرایی منحصرا وظیفه فقیه نیست. این اولا معنیش این نیستش که بر فقیه حرام است. معنیش اینه که منحصرا وظیفه تو نیست. یعنی چی؟ یعنی غیر فقیهی پیدا شد، عادل، عاقل، متخصص، تابع مجتهده و تو اون کار وارده، اونم میتونه بره. حالا خود آخوند و خیلی از فقها میگن حتی اگر فقیهیه که میتونه مباشرتاً وارد شه و غیر فقیه، باز فقیه اولاست. من میخوام بگم امام حتی اینم نگفت. کجا اختلاف بین آخوند خراسانی و امام؟ امام پاشد رفت قم، گفت ما درس و بحثمون، حکومت داد دست کسانی که خب همه فکر میکردن اینا عقلا و عدول مؤمنین هن دیگه، مثلا مهندس بازرگان و نهضت آزادی و اینا دیگه به حساب متدینین جریانایی بودن که تو مسیر و دانشگاه و سیاست و اینا بودن. امام گفت آقا حکومت در اختیار شما، ما رفتیم قم، آخوندهایم هیچ کدوم مسئولیت اجرایی قبول نکنن، فقط کارهای تعلیم تربیتی قضایی، همین ولایت افتاء و قضا، ولی شما در چارچوب اصول کلی اسلام برید، من نظارت میکنم. بعد از یه مدت دید فایده نداره، گوش نمیکنه. از به همان دلیلی امام از قم برگشت آمد تهران، که بعدم بازرگان و اینا استعفا دادن رفتن، تا بعد مجبور کار جایی شد که دیگه آخوندم رئیس جمهور شد و باید میشد. به همان دلیلی امام از قم آمد تهران که آخوند خراسانی از نجف می‌خواست بیاد به تهران که همون شب مسمومش کردن، درست به همون دلیل. تعارضی نیست بین حرف مبانی آخوند خراسانی و امام. به هر جای از عرایض من اشکال دارید بگید ها وسطش. ببینید سوالای پراکنده اگر دارید بذارید آخر جلسه، اما اگه صحبتایی که من دارم میکنم هر جاش دوستان قبول ندارن اشکال دارن همونجا بگن. یعنی استنباطی که بنده دارم میکنم غلط یا درسته؟ آخوند خراسانی این چیزی که اینا میگن که میخوان از بحثای آخوند خراسانی سکولاریسم با توجیه فقهی در بیارن و مخالفت با ولایت فقیه و تشکیل حکومت و اینا، این همچین حرفایی تو بحثای آخوند نیست. ایشون هم میگه لدل اقتضاء و ضروره، من آمدم وارد صحنه سیاسی شدم، امام هم همین رو گفت. امام گفت ما داشتیم کار آخوندیمونو میکردیم، دیدیم اینجوریه، باید وارد صحنه میشدیم. بفرمایید.